درس رجال جلسه 13. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر مبارک دوستان نازنینم و بزرگوارانی که بحث رو دنبال میکنن. مناسبت ولادت با سعادت امام باقر علیه السلام رو هم به محضر شما گرامیان تبریک عرض میکنم. بحثمون درباره توصیقات عام بود. عرض کردیم یکی از توصیقات وثاقت مشایخ اجازه است. توضیح و ذلک. یکی از مباحث مهم در علم رجال این هست که آیا میتونیم شیخ اجازه بودن رو به عنوان یک توصیق عام برای مشایخ اجازه به حساب بیاریم و علامت وثاقت اونها محسوب کنیم؟ چون بسیاری از راویانی که توثیق خاصی درباره اونها نرسیده به این عنوان توصیف شدن. اگر به صورت یک قاعده رجالی ثابت بشه که شیخ اجازه بودن نشانه وثاقت راوی هست، تعداد زیادی از مشایخ روایی جناب صدوق، جناب نجاشی، جناب شیخ طوسی و دیگران از مجهول بودن خارج میشن و توثیق میشن. جناب شیخ الطائفه در کتاب رجال از 50 تا راوی یاد میکنه که هارون ابن موسای تل اکبری یا غیر او از اونها روایت شنیدن. این عبارت رو درباره اونها به کار میبره و لهو منه اجازه. خب در بحث اجازات خوبه یه تعریفی از شیخ اجازه داشته باشیم. به کتابهای رجالی که سر بزنید میبینید برای شیخ اجازه تعریفهای مختلفی مطرح کردن که بر اساس بعضی از این تعاریف ممکنه تمام علما به وثاقت مشایخ اجازه قائل بشن. بنابر بعضی تعاریف دیگه ممکنه هیچ کس شیخ اجازه بودن رو علامت وثاقت به حساب نیاره. لذا بد نیست یه اشاره ما به بعضی از این تعاریف داشته باشیم. اولین تعریفی که ازش یاد میکنیم اینه. میگن شیخ اجازه به فردی گفته میشه که از صاحبان کتب و اصحاب ائمه نیست، اما به شیخوخیت یا وسادت در رساندن کتب از گذشتگان به آیندگان مشهور شده. این یه تعریف. حالا این تعریف رو بپذیریم یا ممکنه بهش خدشه بشه. اگه دیگران خدشه‌ای وارد کردن خوبه بدانیم تا از میان تعاریفی که بناس مطرح بشه یکی از بهترین ها رو بهگزین کنیم. یکی از رجالیون محقق کلباسی است، رضوان الله علیه، به این تعریف اشکال کرده. می فرماید اولا شیخ اجازه می تونه صاحب کتاب باشه، اما اجازه او نسبت به کتاب نویسنده ای غیر از خودش صادر شده باشه. همونطوری که در مورد احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی گفتن که از حسن ابن علی ابن زیاد وشا نسبت به کتاب علی ابن رزین و عوان ابن عثمان اجازه طلب کرد، با اینکه خودش مؤلف کتاب‌های متعددی است. میتونید تو رجال نجاشی ببینید. ثانیاً مشهور بودن شیخ این دنباله اشکال محقق کلباسی است. میگه مشهور بودن شیخ اجازه در ابلاغ کتاب‌های متقدمین به نسل‌های بعد مستندی نداره. به همین دلیل بعضی از علما گفتن که اگر شیخ اجازه از افراد معروف و مشهور بود نیازی به توثیق نداره و اگر فردی کم آوازه بود باید وثاقتش رو احراز کنی. خب این اشکالاتی که از محقق کلباسی نقل شد در کتاب ایشون به نام الرسائل الرجالیه جلد 4 صفحه 140 وجود داشت. بریم سراغ تعریف بعدی، یعنی تعریف دوم. در این تعریف میگن شیخ اجازه کسی است که در روایت کتب مشهور و جوامع حدیثی ازش اجازه گرفته میشه. آیا این تعریف مستندی داره یا نداره؟ میگن این تعریف هم مستندی نداره. چرا؟ چون عنوان شیخ اجازه بر کسانی که نسبت به کتابهای غیر مشهور و غیر جوامع حدیثی اجازه دادند هم به کار رفته. مثلا شیخ طوسی در کتاب رجالش افراد زیادی رو نام میبره و گاهی تعبیر میکنه که روا عنه التعلبکبری و له منه اجازه. معلومم نمیکنه برای چه کتابی اجازه گرفته. اینم تعریف دوم بود. خب بریم سراغ تعریف سوم. آیت الله خویی رضوان الله علیه می نویسند راویان در نقل روایت سه دسته هستند. دسته اول روایتی رو که از کسی شنیدند ازش نقل می کنند. دسته دوم روایتی رو که بر استاد خوندن از استاد نقل می کنند. دسته سوم روایت کتابی رو بدون اینکه از کسی شنیده باشند یا برش قرائت کرده باشند به سبب اجازه ای که استاد و شیخش به او داده از او نقل میکنند. در این حالت هست که میگن راوی از فلان شخص اجازه نقل روایت فلان کتاب رو داره و اون استاد به عنوان شیخ اجازه متصف میشه. این تو معجم رجال الحدیثه آیت الله خویی هست. آیا این تعریف تعریفی است که می توانیم بپذیریم یا ممکنه بگیم یلاحظ علی؟ خب منحصر کردن شیخ اجازه در کسی که فقط اجازه نقل از کتابی رو داده بدون اینکه سماع و قرائتی در کار باشه خیلی وجهی نداره، بلکه حتی مخالف با تصریحات علمای رجال هست که در تعریف الانی بهش توجه میدیم. بریم سراغ تعریف چهارم. در این تعریف میگن شیخ اجازه به کسی گفته میشه که به دیگری اجازه نقل روایت کتابی رو میده، چه اجازه گیرنده ازش شنیده باشه یا قرائت کرده باشه یا فقط از او اجازه نقل روایت گرفته باشه و قرائت و سماعی در کار نباشه. چون واژه اجازه در مواردی که مقرون به سماع یا قرائت هست هم کاربرد داره. از باب نمونه جناب شیخ طوسی در کتاب رجال تعداد زیادی از راویان رو نام میبره که هارون ابن موسای تلعکبری از اونها روایت شنیده و اجازه داشته. مثل کی؟ مثل احمد ابن محمد ابن ابوالغریب یا احمد ابن علی ابن مهدی یا احمد ابن محمد ابن سلیمان یا احمد ابن جعفر ابن سفیان. جناب نجاشی میگه علی ابن حاتم میگفت حمید ابن زیاد، ایشون یکی از راویان بسیار معروفه، میگن حوزه علمیه کربلا رو هم ایشون بنیان گذاشته. منتها از نظر مذهبی یه مشکلی داره. این آقای علی ابن حاتم میگه من حمید ابن زیاد رو در سال 306 ملاقات کردم، کتاب رجالش رو از او شنیدم. این آقا هم نسبت به تمام کتابهاش به من اجازه داد. و همینطور نجاشی می نویسه که جعفر ابن محمد ابن قولوی می گفت حسن ابن علی ابن ابی عقیل با نوشتن نامه ای اجازه نقل از کتاب مستمسک و بقیه کتابهاش رو به من عطا کرد داد. خب این تعریف جامع افراد و مانع اغیاره و اشکالهایی که تعاریف گذشته داشتن به این تعریف وارد نیست. خب جناب محقق کلباسی از علمای محترم اصفهان، این عزیز بزرگوار توی همون کتابی که از رسائل و رجالیه گفتیم نام داره، میگه محل نزاع در بحث مشایخ اجازه جایی هست که فردی از شیخ و استادی اجازه نقل روایت کتابی رو طلب بکنه، ولی اگر شیخ بدون طلب کردن فردی از او به شخصی اجازه روایت کتابی رو داد، به اتفاق علما جناب کلباسی میگه از محل بحث خارجه، چون در صورت طلب اجازه است که میتوانیم بگوییم اعتماد مستجیز یعنی همون اجازه گیرنده بر مجیز که شیخ اجازه باشه در انتساب کتاب مورد اجازه به مؤلفین دلالت بر عدالت مجیز داره. خب حالا بریم سراغ اقوال علما در وساقت مشایخ اجازه. آیا مشایخ اجازه بی نیاز از توثیق هستند؟ در این زمینه اقوال مختلف. 5 قول اساسی رو ما بخوایم نقل بکنیم. قول اول اینه که شیخ اجازه بودن نشانه عدالت یا حسن او نخواهد بود و هیچ ثمره‌ای هم بر این بحث مترتب نمیشه. چه کسانی طرفدار این نظریه هستند؟ امام خمینی، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و آیت الله خویی رضوان خدا بر هر دو عزیز بزرگوار که خدمات زیادی داشتن. این دو عزیز این قول رو پسندیدن. دوم، وساقت شیخ اجازه یا عدمش میگن ضرری به صحت سند نخواهد زد. قول سومی که در اینجا وجود داره اینه که شیخ اجازه بودن خودش یه منصب جلیل القدریست. کسی که متصف به شیخ اجازه میشه عادل موثق و همین دلیل مورد توجه قرار میگیره و دیگران رغبت میکنن به او مراجعه بکنن و ازش طلب اجازه بکنن و اگرم اجازه ای صادر شد بهش مباهات میکنن. به عبارت دیگه مشایخ اجازه بی نیاز از توثیقن. خب قائل این قول کیه؟ مجلسی اول وحید بهبهانی رحمت الله علیه ما، این دو عزیز میگن یه چنین نظریه ای رو داشتن و از محدث بهرانی نقل شده که مشایخ اجازه در اعلی درجه عدالت و وساقت هستند. قول چهارم رو نقل کنیم. در قول چهارم قائل میگه مشایخ اجازه ای که معروف و مشهور هستند نیازی به توثیق ندارند. این قول قائلش کیا هستند؟ بزرگانی مثل شهید ثانی علی الله مقامه الشریف و فرزند عالم و دانشمندش صاحب معالم همون شیخ حسن رضوان الله علی و همینطور شیخ بهایی پدر بزرگوارش که نام مبارکش محمد حسین یا حسینه، جناب میر داماد و همینطور سید بحرالعلوم و سید حسن صدر کاظمینی و همین آقایی که الان ازش یاد کردیم، ابوالمعالی کلباسی، این عزیزان این قول چهارم رو انتخاب کردن. بریم سراغ آخرین تعریف که تعریف پنجم ماست، به نام میگن شیخ اجازه بودن نشانه حسن حال و دلالت بر مدح داره. این قول رو گروهی از علما مثل مجلسی دوم، ملا محمد باقر مجلسی و سید حسن صدر انتخاب کردند. خب بعد از اینکه با اقوال علما و قائلینش آشنا شدیم، حالا می‌خوایم یه بررسی اجمالی نسبت به بعضی از این اقوال داشته باشیم. قول اول کلام محقق خویی رو پیرامون وساقت مشایخ اجازه ببینیم چگونه است. آیت الله خویی می نویسند که مشهور شده که مشایخ اجازه نیازی به توثیق ندارند، اما به نظر من این مطلب به دو تا دلیلی که میاره می فرماید تمام نیست. دلیل اول ایشون اینه، میگه هیچ شکی نداریم که مقام و رتبه مشایخ اجازه بالاتر از مقام اصحاب اجماع و امثال اونها که نیست. میبینیم در کتابهای رجالی به وساقت و عدالت اصحاب اجماع تصریح شده. اگر مشایخ اجازه هم ثقه هستند، چرا در هیچ کتاب رجالی توثیقشون دیده نمیشه؟ این یک دلیل. دلیل دوم میگه تنها فائده ای که برداشتن اجازه مترتب میشه اینه که اجازه گیرنده در حکایتش از استاد صادقه. وجود این مزیت در اجازه سبب توثیق مجیز نخواهد شد، مگر اینکه معتقد باشیم نقل روایت ثقه از شخصی کاشف از عدالت یا حسن اون شخص خواهد بود، که این مبنا هم پذیرفتنی نیست. بنابراین طبق نظر این مرد بزرگ، اجازه و استجازه هیچ کاشفیتی از وساقت یا حسن مجیز نخواهد داشت. خب این ادعا با ضعیف شمردن بعضی از مشایخ اجازه توسط جناب نجاشی مورد تایید قرار گرفته. مثال ایشون در شرح حال حسن ابن محمد ابن یحیی که شیخ طوسی ایشون را از مشایخ اجازه هارون ابن موسای تل اکبری به حساب آورده، میگه که از راویان مجهول بسیار احادیث غیر معروف نقل میکرد و دیدم که اصحاب او رو تضعیف میکنن. درباره حسین ابن همدان ایشون نوشته فاسد المذهب بود، احتمالا نصیری مذهب بوده. خب حالا ببینیم کلام محقق خویی رو میشه پذیرفت یا جای خدشه داره. به نظر میرسه که دو تا دلیلی که جناب آیت الله خویی اقامه فرمودن و مؤیدی که بر عدم دلالت اجازه و استجازه بر وساقت یا حسن مجیز داشتند آوردند، معذرت میخوام، از سبق لسان قابل قبول نیست. چرا؟ چون اولا نیامدن توثیق مشایخ اجازه در کتابهای رجالی علت داره. به این علت بوده که جناب نجاشی در صدد توثیق و تضعیف راویان برآمده، تمام همتش این بوده که جمع‌آوری کنه نام مؤلفین شیعه رو و کتاب‌های اونها رو فهرست بکنه و مشایخ اجازه غالباً کتابی نداشتن، بلکه واسطه نقل کتاب‌های دیگران و آیندگان بودند. از این رو شرحال اونها در رجال نجاشی نیامده تا توصیفی یا تضعیفی نسبت به اونها ایشون ابراز بکنه. شیخ طوسی هم در کتاب فهرستش همون هدفی که نجاشی داشته دنبال میکنه. البته در مقدمه کتاب وعده داده که به توثیق و تضعیف مؤلفان اشاره بکنه، ولی وفادار نمانده جز موارد بسیار اندک معدود. خب ایشون در کتاب رجالش هم به این مسئله اهمیتی نمیده، به گونه ای که از میان 6428 راوی که در این کتاب نامشون آمده فقط به توثیق 171 راوی و تضعیف 20 راوی و مجهول بودن 42 راوی اشاره کرده، در بقیه موارد ساکته. ثانیاً به گفته حضرت استاد آیت الله سبحانی، کتابی که شیخ اجازه نسبت به اون اجازه صادر میکنه از 3 حالت بیرون نخواهد بود. حالت اول اینه که شیخ اجازه روایت از کتاب خودشو میده. اگر چنین باشه انتساب کتاب به نویسندش برای اجازه گیرنده قطعی است، چه مؤلف ثقه باشه چه فرد ضعیفی باشه. اما حجت بودن روایاتی که نقل کرده مشروط به وجود تمام شرایطی است که در سایر راویان دیگه معتبر هست، مثل وثاقت و ضبط. به طور بدیهی درخواست اجازه روایت کتاب چنین شیخی دلیل بر وثاقت اون شیخ نخواهد بود و این جور اجازه ها فقط صداقت اجازه گیرنده رو در اون چه از استاد خودش شیخ خودش نقل میکنه به اثبات میرسونه. خب جناب آیت الله سبحانی فرمودن 3 حالت. حالت اولش رو گفتیم. حالت دوم میگه شیخ اجازه نقل روایت از کتابی رو صادر میکنه که انتسابش به نویسنده مشهوره، مثل کتب اربعه. در این صورت وجود اجازه و عدمش هیچ اثری در ثبوت انتساب کتاب به مؤلف نداره، چون معروف همه میدانند کتب اربعه مال محمدین ثلاثه. اثر چنین اجازه‌ای پس چیه؟ میگن متصل شدن سند اجازه گیرنده از طریق مجیز به نویسنده است. خب غالباً کسانی که نسبت به کتاب‌های مشهور و معروف اقدام به گرفتن اجازه می‌کنند، می‌خوان در زمان استعمال الفاظی مثل حدثنا یا اخبرنا راستگو باشند، بتونن حدیث مورد نظر رو از طریق سندی که شیخ اجازه داره به معصوم علیه السلام متصل بکنن. و روشنه که صرف اجازه برای حصول این غرض کافی است، چه مزیز ثقه باشه یا نباشه. بنابراین این نوع اجازه، با این نوع اجازه ما نمیتوانیم وثاقت شیخ اجازه رو احراز کنیم. بند سوم کلام جناب آیت الله سبحانی اینه که شیخ اجازه روایت از یک کتابی رو میده که انتسابش به مؤلف راهی غیر از گفته این شیخ نداره. اگر اون فرد ثقه‌ای باشه میتونیم به این کتاب و محتویات اون کتاب اعتماد بکنیم. بنابراین میتوانیم بگوییم غرض نهایی از این اجازه گرفتن ثبوت انتساب کتاب به مؤلف هست. اگر چنین اثری بر اجازه مترتب نشه، یعنی وجود عدمش یکی باشه، گرفتن اجازه لغو و بیفایده است و معمولا علما و برجستگان ما از چنین کار لغوی دوری میکنن. لذا اگر اجازه و طلب اجازه از این نوع سوم بود، میتوانیم بر وثاقت شیخ اجازه بگیم دلالت میکنه. این کلام عذب زائر کلام تام و تمامی است. اما از کجا ما بفهمیم که اجازه فلان شیخ از کدام یک از این اقسام ثلاثه هست تا به وثاقت یا عدمش حکم بکنیم؟ ثالثاً علت تضعیف حسن ابن محمد ابن یحیی روایت از راویان مجهول و نقل روایات ناشناخته و علت ضعف حسین ابن همدان همونطور که عرض کردم فساد در مذهب ایشون نصیری است که بر مبنای آیت الله خویی دلالتی بر ضعف نداره. علاوه بر این که حسین ابن همدان از مشایخ اجازه نیست بلکه کتاب داره. خب پس وقتی که از مشایخ اجازه نبود و کسی هم به شیخ اجازه بودنش تصریح نکرده بود دیگه، و از معلومه شیخ طوسی فقط خبر از روایت کردن طلعکبری از او داده، لذا این دو مورد نمیتونه تاییدی بر مدعای ایشون قرار بگیره. من به همین مقدار بسنده میکنم، چون گلو دوباره داره خوش میشه و مشکل ایجاد میکنه. امیدوارم بحث به همین مقدار برای دوستان عزیزم مفید فائده باشه. اگر علاقه داشتید به مطالب بیشتر به کتاب‌های مفصل دوستانم مراجعه بکنن، و اگرم عمری باقی بود ما در دوره‌های بعدی انشاءالله ممکنه در صورتی که فضلای بحث سطح علمیشون بالاتر باشه به مطالب جدید هم اشاراتی داشته باشیم. به همین مقدار بسنده میکنم. بار دیگه ولادت با سعادت شکافنده علوم حضرت باقر سلام الله علیه رو تبریک عرض میکنم. دوستان عزیزم وقتی میرن خانه برای شادمانی اعضای خانواده با خودشون کادو شیرینی همراه ببرن. والحمدلله رب العالمین.